گفتن مفهوم ولایت فقیه کلامه، چون توی فقه هنوز معتقدن که فقه یک پایه بررسی این نظریه است. منتها این چیزی که امام رو و برخی از فقهای قبل از ایشون رو متمایز میکنه در نگاه به این جایگاه، نگاه کلامی ایشون به مقوله ولایت فقیه.
بله آقای دکتر بیگدلی، بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله، همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمیست که خیلی ابتنا داره به اون معوانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای صنایع‌فر و نکاتی که قبلا گفتم، این نکته رو اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون، یه جامعیتی هم هستش که امام داره. یعنی تا قبل از ایشون خیلی فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این. ولی حضرت امامی که از ویژگی‌هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام‌ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه که البته همونجور که صنایع‌فر گفتم و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مداره، مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی، به دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه ای که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی موثر بوده.
درسته. جناب دکتر صنایع‌فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکل‌گیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکل‌گیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته، یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
یعنی نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه غنیست، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به ارث رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن، ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام. یه هنر دیگه امام که من دلم میخواست حالا تو این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت فقیه اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داری، منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران، باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظام سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت پیش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظام‌های سیاسی که دایی دموکراسی و مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی بالاتر از جایگاه مردم در سایر نظام‌های مدعی دموکراسی در دنیاست، به مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله. آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله، ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل نه، فارغ اصلا از این بحثا.
بله.
اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آمازم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بود، یکی مردمش بود، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمیدانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی میدانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما، امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم داره، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هستند، مردمی هستند که دین رو میخوان، گینگوریز نیستن، به شدت مردم اخلاقی هستن و نشون دادن که در سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستاده. من میخوام این رو بحث انضمامی تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم.
بله.
ما همه مسئولین موظفن که مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی است که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنهای سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته، خیلی متشکرم جناب صنایع‌فر.
بله، عرضم به حضورتون که من اگه بخوام یک نکته در رابطه با جایگاه مردم بگم، چون آخرین نکته مردم نکته‌ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله،
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم و به نظرم خیلی مهمه.
بله،
ببینید حکومت اسلامی بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن، یعنی یه حالات تو مباحث تاریخ تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار، جهتش اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگه آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مساق دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار جان بدن، یعنی از اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمامداران گوش بدن و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید به گونه این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار به این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر به مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صنایع‌فر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم، باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم.
خواهش
می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدارت. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. راهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص می‌شیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه رهنما بود با موضوع اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. عده‌ای میپندارند امام باقر علیه السلام تنها به فعالیت‌های علمی پرداخته و از هدایت جامعه و مبارزه با طاغوتیان کناره گرفته است، در حالی که چنین نیست. نگاهی کوتاه به زندگی امام باقر علیه السلام نشان می‌دهد که گرچه این امام بزرگوار در آن برهه بیان معارف واقعی اسلام را وجهه همت خیش قرار داده بود، در هر فرصتی چهره زشت حاکمان ستمگر بنی امیه را افشا و شیعیان را به مبارزه با ستمگران تشویق می‌کرد. به عنوان نمونه در روایتی از آن حضرت چنین نقل شده است: از دل و جان با ستمکاران و مفسدان بستیزید. کسی که به عزت و اقتدار امت اسلامی میاندیشد نمیتواند در مورد تولید دانش بی‌تفاوت باشد، زیرا دانش زیربنای استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست. امام باقر علیه السلام که به عزت خیش و عزت امت اسلامی میاندیشید و همه را در سایه عزت الهی و نیروی او فرا می‌خواند، با تولید و توسعه هرچه بیشتر دانشها و پرورش شاگردان فراوان زمینه‌های عزت و اقتدار امت اسلامی را فراهم می‌آورد. مردم جهان مانند دانشجوی تشنکام در انتظار دانشی بودند که از سوی اهل بیت علیهم السلام به آنها می رسید. امام محمد باقر علیه السلام نیز استادی آسمانی بود که چون مردم زمانی خود را آماده می دید، آموزش اصول دینی حقیقی اسلام را آغاز کرده و دانش‌های فراوان و گوناگون دین را بیان فرمود و در دوران 19 سالی امامت خود حکومت علمی خود را با کمال آرامش ادامه داده و تاریخ 100 سالی اسلام را از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا دوره خود برای مردم تشریح فرمود و حقیقت‌های یک قرن گذشته دین را به آنها آموخت. در اول ماه رجب سال 57 هجری قمری در بوستان امامت گلی دیگر در خانه نبوت شکفته شد و بدین سان پنجمین نور آسمان ولایت و هدایت پای به عرصه هستی نهاد و جهان را به نور وجودی خیش روشن کرد تا دانش‌های زمانه را آنچنان موشکافانه بیان کند که شگفتی همگان را برانگیزد. هنگام تولد حاله ای از امام محمد باقر علیه السلام چون امامان دیگر پاک و پاکیزه به دنیا آمد و در دامان رسالت الهی پرورش یافت تا در آینده مسئولیت رهبری و پیشوایی جامعه را بنا به دستورات الهی عهده‌دار شود و افکار مردم مسلمان را از تاریکی ابرهای مسموم اموی بیرون آورده و آماده دریافت سیره و روش حقیقی دین نماید. فرارسیدن سالروز شهادت آن امام همام را به شما تسلیت می‌گوییم.
من باقر ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم. من باقر ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم. یادم نرفته لبهای اتشار بر خاک صحرا سلطان خوبان. یادم نرفته لبهای اتشار بر خاک صحرا سلطان خوبان. از گوشه مقتل زنی میگفت و سنجار از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان از گوشه من باقر ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم. من باقر ابن زین العبادم من باقر ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم. یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا سلطان خوبان. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان جانم ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم. من باقر ابن زین العبادم دست خدایم یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا سلطان خوبان. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان جان و ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا ویلا، حسین یا جدا، حسین ویلا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم از پا فتادم، خاک صحرا سلطان خوما، هر گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، هر گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، هر گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، وا ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، ها ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، من خاطراتم پر از غریبی، ارسیه ما غربت نصیبی، آتش گرفته قلبم زکینه، می سوزد آهم در کنج سینه، پر می کشم دل خسته از شهر مدینه، هر روز و شب با این دل سرشار دردم بر روزهای عمه خود گریه